ترس خارج طهارت جلسه 48 یک شنبه 3 دی 91
طيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواح الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت في فنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بحثر ادلهی بود که به اونا استدلال شده برای اشتراط عدم بقاء ما یعالج به حین الخلیه و حین الانقلاب بر حین الانقلاب لا یبقا ما یعالج به. خب سه دلیل گفتیم وجود داره در مقام. دلیل اول دارای سه مقدمه بود. مقدمه اول این که اون ما یعالج به عند الملاقات با اون خمر یا با اون اسیر یا با اون مسکر تنجسه. مقدمه ثانیه این بود که این تنجس بعد الانقلاب هم باقی است. اون تنجس بعد از انقلاب هم باقی است و اون ما یعالجه به همینطور باقیه بر نجاستشه، چون نه در خودش که انقلابی نشده، انقلاب در اون خمر شده یا در اون مسکر شده یا در اون اسیر شده. متأهل دیگری هم که نداریم اطلاقات ادله نجاست خودش و همچنین استصحاب نجاست خودش حاکم است بر این که این الان نجس. مقدمه سوم هم این بود که به حکم این که کل متنجسن منجسان، بنابراین این ما یعالج به منجس اون منقلب الی خواهد بود، اون خل، خلی که پدیدار شده این معالجون به ما یعالجو به منجس او خواهد بود. بنابراین اگر بخوایم اون منقلبون الی و اون خلب پاک باشه، لازمه که اون ما یعالجو به قبل از انقلاب جدا بشه، یا معدوم بشه یا جدا بشه، که خلاصه در اون موقع باقی نباشه. این استدلال. و این که کسی بخواد قیاس کنه ما یعالج به را با ظرف و انایی که اون خمر و خل درش هست، این قیاس گفتیم مع الفارقه، همونطور که فرمودن و صحیح نیست. این استدلال. از این استدلال به دو نحو جواب داده شده. یکی به این که مقدمه ثانیه رو انکار کنیم، این که شما میگید این نجاست اون ما یعالج به همینطور باقیه بعد الانقلاب هم اون ما یعالج به نجسه، اینو انکار میکنیم، میگیم نه این چنین نیست. وجه این انکار امور اربعه است. امر اول اینه که اطلاق مقامی که دیروز توضیح داد، اطلاق مقامی یعنی امام علیه السلام در این موارد که سوال شد خل خمر می شود، خمر خل می شود، یعالج یجعل، امام بدون این که استفسار کنند بپرسند که به چه گونه، آیا علاج داخلی بوده یا خارجی بوده و اگه علاج داخلی بوده باقی مونده نمونده، بدون سوال از این امور فرمودن لا بأس، یا در اون روایات فرمودن لا بأس بالمعالجه بمعالجته. اینم خودش اطلاق داره، خود کلام امام علیه السلام اطلاق. بنابراین این اطلاقات یا ترک استفسار امام علیه السلام میفهمونه که این حلاله و تنبیهی اینجا حضرت نفرموده به این که حواست باشه از اون مایو آلج و بها باقی نمونده باشه، اینو تنبیه نفرمودن. مع این که غالب ناس غافل از اینجا، اگه همینجور فقط بهش بسنده بکنی بگی اب نداره، حواسش نیستش که باید بقیه جهاتو، معمول مردم اینجا غافلن. بنابراین به سبب اطلاق مقامی میفهمیم که مضر نیست وجود اونها. این راه اول. راه دوم اینه که به دلالت التزام این ادله تمسک کنیم، نه به اطلاق مقامی. اینا دیگه بحثاش تو اصول، ولی حالا احتراماً جنابکم عرض کنم، عرض میکنم به این که همون ادله ای که میگه شارع باید تکلیف بکنه و احکامش رو به طرق عادیه ایصال به عباد بکنه، اگر یک جایی میدانه که اگه تنبیه نکنه مردم متوجه حکمای قبلیش نمیشن، اون قواعدی که درست کرده درسته اینجا جای اعمالشه ولی همه ازش غافلن، اینجا همون دلیلی که اصل تکلیف رو میگوید باید شارع داشته باشه، اینجا رو هم میگه پس باید تنبیهشون کن، حالا که همه غافلن. درست فرمودی ولی همه غافلن. مثل این که مولا میخواد تکلیف کنه میگه سلو، خب اما میبینه این سلویی که گفت یک صدای اینجا بود که این سلوی اون به گوش مردم نرسید، ما که گفتیم دیگه، ما مسئوله این نیستیم که حالا صدایی به گوششون نمیرسه. اینجایی که میبینه یک امر عامی وجود داره که نمیذاره به گوش هیچ کس برسه، خب اینجا اون چه که باعث شده بود که تکلیف کند مستحصل نشده و به نتیجه نرسه. فلذا همون دلیل کلامی و عقلی که میگوید تکلیف لازمه، و یا این که اگرم لازم نباشه تفضلن خدا میده متعال بنای بر این رو داره که تکلیف بفرماید برای رسوندن عباد و خلق به اون مقاصد عالیه‌ای که در اثر انجام اون تکالیف به اون خواهند رسید، خب در اون صورت که انجام نمیشه بگویی و اونا غافل باشن. فنظر اینجا باید تذکر بده اطلاق مقامی یعنی رها بودن کلام شاره و تنبیه شاره و ذکر تذکر شاره در مقامی که اگه نگوید مردم متوجه نخواهند شد، غافله. اینجور موارد باید تذکر داده میشه. خب این راه اول و دلیل اول که معمولا این طریق رو قبول دارن، اطلاق مقامی مورد پذیرش فقها ها معمولا فی ما علم هست. اما راه دوم دلالت التزامیه. دلالت التزام بیانش اینه که این ادله‌ای که خوندیم که میگفت علاج اشکال نداره اطلاق داره یا ترک استفسال داره، صورت بقای اینا رو هم میگیره، میگه حتی در صورتی که ما یعالج و به باقی هست حلال، بعثی به این خل نیست، شربش حلاله، اکلش حلاله، اینو دلالت. خب حلیت پس دلالت میکنه، این نکته که الان میخوام روش تاکید کنم اینه که دلالت میکنه این نصوص بر حلیت فعلیه، بر حلیت فعلیه دلالت. ما همین الان حلاله، الان میتونی بخوریم، این حلیت فعلیه، نه حلیت من حیث که از حیث خمریت حلال شده حالا ممکنه مشکل دیگری باشه من با اون کار ندارم، نه الان این بالفعل حلاله من کل الجهاد من جمیع الجهاد، این مشکلی نداره. اون استدلال قبلی که اطلاق مقامی بود اون میگفت روایات میگه حلال دیگه مشکل خمر نداره، حلیتش رو حلیت حیثی میگرفت، از حیث خمر دیگه مشکلی نیست. از حیث دیگرش رو به اطلاق مقامی درست میکرد. این بیان نه، نمیخواد اینا رو جدا بکنه. این بیان دوم اینه، میگه این روایت میگه حلاله بالفعل من کل الجهات. بله، این دیگه دلالت التزام میشه. نه، از حیث علاج اشکال نداره و نه، چیزی که علاج کرده اید اینجوری، چیزی که علاج کرده اید گروه، حالا داریم تقریب استدلال میگیم، چیزی که خلی که به علاج حاصل شده است، این لا بأس بهی، لا من حیث خل خمریت، فقط که خمریتش از بین رفته، بلکه این دیگه لا بأس بهی من کل الجهات، مشکلی نداره، برو بیا شام بخور. مثل این که کسی از شما سوال میکنه آقا من این غذا رو بخورم، بفرمایید میل کنید، این ظاهرش اینه که هیچ مشکلی نداره، نه اینکه از یه حیث فقط مد نظرتون نیست که از یه حیثش کن. بنابراین این ادله، حالا این مدعا اینه که این ادله دلالت میکنه بر چی؟ بر حلیت فعلیه، که الان بالفعل حلاله. وقتی دلالت بر حلیت فعلیه کرد، قهرن حلیت فعلیه لا یمکن الا به این که اون ما یعالج و به ها منجز این نباشه یا ونجز نباشه. پس به دلالت التزام، این حلیت به دلالت التزام دلالت میکنه بر این که این خلط طاهره. طهارت خم به دلالت التزام دلالت میکنه بر این که پس اونها به تبع پاک شدن، بلای این نمیشه پاک باشه. بنابراین این ادله یدل بل حلیت فعلیه، حلیت فعلیه به دلالت التزام دلالت میکنه بر طهارت اینا، طهارت اینا دلالت میکنه بر طهارت اون مایو آلجو به. این تقریب دوم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بله، این کسی ممکنه بگه، ولی از این جهت این آقایون میگن که استثناء این مطلب که بگیم اینجا این نجسه، ولی که شما وقتی میخواید میل بفرمایید خیلی حواستون جمع باشه اونا رو نخورید، اگه اینجوری باشه اون نجسه دیگه، اکل نجس هم که حرامه. میگن که ان اون مسئله المتنجس و منجس و یه حکم مسلمیست که تخصیص زدن اون، مثل حکم عقلی که تقریبا بمونه که خیلی باید مسلم باشه، ولی ظاهره که اون تخصیص نداره. حالا اجازه بدید تا ببینیم یه خورده مشکل شما، شاید به اشکال آقای حکیم رو بگیم. آقای حکیم قدس سر رو به نحو اجمال اشاره به این دلیل ثانی کردن بر مستمسر و در بهش ایراد کردن، فرمودن که نه، مقدمه اولا باطله، این روایات دلالت بر حلیت بالفعل من جمیع الجهات نمیکنه. این روایت میخواد بگه از حیث خمریت مشکلش برطرف شد، نه من کل الجهات. فلذاست که این دلالت التزام اینجا برقرار نمیشود. ایشون فرموده که وقد یقال فی دفع الاشکال کذا و فیه ان الادله لا تدل علی طهارت الفعلیت مطلقا و انما تدل علی طهارت الفعلیه من حیث نجاست الخمر، که البته یه تفاوتی بین تقریر که عرض کردم و این وجود داره، چون این تقریر که عرض کردم اولاست تا تقریر که ایشون میفرمایند، چون ادله همونطور که قبلا میگفتیم مستقیما متعرض طهارت و نجاست نیست، بلکه ادله متعرض لا بأس، ظاهرش اینه که اون حرمت نیستش، حلیت اکل، حلیت شرب، از حلیت اکل و شرب طهارت در میاد، از طهارت، طهارت اون مایعالج و به در میاد. حالا ایشون این دقت و اعمال نکردن که در بعضی کلمات و اینا هست، حالا فرمودن طهارت فعلیه. اشکالی که ایشون میخواد بکنه اینه که فعلی بالاخره اینجا نیست، اگه حلیت من حیث الخمر رو داره میگه، اگه طهارت من حیث الخمریه رو میخواد بگه، میخواد میگه اون نجاست خمریه دیگه اینجا وجود نداره، همین. اما مازاده بر این فلا تصلح للدلاله علی طهارت غیرها بالالتزام، نه، میخواد بگه از این حیث اشکال نیست، از حیث خمریت دیگه نجاست نیست، تا هل حرمت نیست دیگه، به جهات دیگه کار نداره. آیا این چنینیه واقعا؟ به قول آقای حاج آقا رضا رضوان الله علیه، این روایات باب رو کسی که ذهنش مشهوب به حرفای مدرسه نباشه، مردم عادی، وقتی که بهشون بگی آقا بیان سوال بکنن، همین شما جواب مسئله بدید، مردم عادی، یه خانمی اومده میگه آقا من خونه چی ریختم و حالا اینجوری شده، از در مسجد اومده از شما سوال میکنه، شما میفهمه لا بس اشکال نداره، میگه خب آقا اینجور گفته، دوباره سوال بگید مارپیچ شما رو سوال پیچ کنه، خیلی خب شما از این حیث میفرمایید، حیث دیگه آقا اینجا اشکال نداره، کجا هم که چیز میگه اشکال نداره دیگه، میره سراغ کارش، میگه حلال. این روایات رو باید به فهم عرفی معنا کرد و فقاهت، حالا بذارید من اینو تو فرمایشات آقای حاج آرزای همدانی اینجا که فرمایشات زیباییست که ایشون فرموده، ایشون میفرمان که اگر عبارت شده داشته باشم، بله میفرمان ولذا لا یظن به اهل، لا یظن به احد ممن سمع به اخبار الباب ولم یکن ذهنه مشروبا به بعض الشبهات ان یتردد فی حکم المسئله فی مثل هذه الموارد خصوصا بعد الالتفات ان الا فلان. ایشون میخواد همین توضیحی که دادم که ذهن عرفی و خالی از شبهات مدرسی وقتی این روایات بهش القا میشه باید این اون چی میفهمه، همون حجته، اون ظهور حجته، اونی که در اصول اثبات که این ظواهر حجته، ظواهر عرفی، این ظواهر عرفی وقتی شما همینطور بخواید وجدانتون قضاوت کنه که چگونه هست، شما باید وقتی که مردم ازتون میان سوال بکنن و جواب بدید ببینید چه برداشت میکنن. الان مردم عادی وقتی میان از ما سوال میکنن که آقا ما انگور ریختیم و حالا بعد خم شده بود، بعد این کارو کردیم نمک ریختیم توش، حالا شده سرکه، یه اب نداره، این اب نداره، یعنی من حیث الخمریه فقط اب نداره، یا نه یعنی من حیث الخمریه اب نداره، شهرانی اب نداره، برو مصرف کن، یه حالت انتظاریه این نیره. چون این چنینیه فهم عرف از این روایات، پس بنابراین انصاف اینه که این دلالت التزام هم در کنار اون دلالت مقامی درسته، بلکه می شود گفت اگر ما این تقریب ثانی رو بپذیریم نوبت به تقریب اول نمی رسد، چون اطلاق مقام نیست، امام داره خودش بیان می فرماید دیگه، به دلالت التزام اطلاق مقامی در فرضیست که خود امام نه به دلالت مطابقه، نه به تضمن، نه به التزام، نه به منطوق، نه به مفهوم، نه به دلالات آخر نفرموده باشه، و اینجا این مدعا اینه که نه، ایشون به دلالت التزام این مطلب دلالت میکنه، بنابراین اینم دلیل خوبیست، بیان خوبیست. حالا قبل از بسکه آقای چیز میخواستن اشکار شما فرمایش، خب نه دیگه، اگه شما میگید بالفعل میفهمه دیگه، حلیت بالفعل میفهمه، همین جوری که هست دیگه. نه نه، اینو من سوالم این بود که جواب که میدید میفهمه این بالفعل یا ببین، نه سرجم نه، میفهمه حلیت من حیث، یا این دیگه حلاله، حیث و میث نداره، این جهت و اون جهت دیگه نفهمه، اگه نمیفهمه پس بنابراین ببینید، یعنی به عبارت اخرى همون غفلات، اونی که عرف یفهمه به غفلاتهی، به غفلاته، یعنی ممکنه اگه بیای بخوای دقتهایی بکنی اون توش بمونه به نظور دیگه جواب بده، اما به غفلاتهی اینجور میفهمه میره سراغ کارش. اینجا شارع نمیتونه این اقراء کنه عرف رو، خودش که خبر داره عرف اینجوری باید درست حسابی حالیش کنه، بیان کنه. اگه نکرد خصوصیتی نیاورد، معلوم شد حکم همینه که اون داره میفهمه، حکم همونه که اون داره میفهمه. اگه حکم غیر اونی باشه که اون داره میفهمه، امام باید منبه بیاره، مجیب باید منبه بیاره. نه بالفعل آخه آقای حکیم میفرماید، ببینید اینا میفرماید در اون استدلال قبل اون من حیث الخم دلالت لاغه، بقیهشو به اطلاق مقامی درست میکنیم، اما حق اینه که از خود روایت نه به اطلاق مقامی، وقتی میگه این لا بأس بهی، یعنی لا بأس بهی من همین جهت فقط، یا لا بأس مطلقا، این عیبی نیست داریم، هیچ عیبی اصلا لا بأس هم اگه توجه کنیم نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ عیبی در این نیست. خب هیچ عیبی درش نیست، خب میره سراغ کارش. و اما دلیل سوم راه سوم، نه هیچ عیب در، اگه گفتیم لا بأس قبلا از میکردیم، اگه لا بأس بگیم لا بأس اینه دو اکلش به شوربش دور، پس حلیت رو دلالت میکنه، از اون پس شید حرام هم که نمیشه خود، یعنی چیز نجس هم که نمیشه خود، میفهمیم پاکه. اگه بگیم لا بأسه بگیم نه بأس هم یعنی حرمت هم نجاست، اون دلالت به هر دو در کنار هم خواهد شد. اینا طبق اون حرفایی که اونجا زده شد. بله بله، ببینید در کلوم ما اکثر فرقش با اینجا اینه که اونجا روشنه که حیث کلام همینه که این سیدم مثل ذبحه، اما در ذبح همینه که وقتی خون میاد باید آب بکشن دیگه، در ذبح و نه اینجور نیست که تا ذبح کردی برو بخور، اون گلوشو باید آب کشید، باید شست چون اونجا به خون متلبس شده. پس میخواد عرف از این کلوم ما هم سکت نمیفهمه که سید هم مانند اون دوتا باعث حلیت تذکیه، اما اونجا هم شارع دستور داده یاد داده که چیکار کنید، اونجا هم فرموده است که آب باید بکشید، این گلو نجسه، او رو باید تطهیر کنید، حتی اگه تطهیر نکنید خونایی که بر میگرده باعث میشه که اون داخله یا هم اشکال پیدا بکنه. بله؟ نه آشنا هم دیگه با این حکم. اما دلیل سوم که ما رفعیت میکنیم از نجاست این، خب این ادله داره میگه عیب نداره دیگه، پس دلالت التزامش این بود که این مایبقا هم پاکه. دلیل سوم اجماع، اجماعی که یا جواب سوم برای رفعیت از مقدمه ثانیه یا وجه سوم، حالا ماشه تفعبر فرق نمی کنید، اجماع. این اجماع رو مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه حسب اون شعری که صاحب جواهر از ایشون نقل کرد، حالا من به خود دره نجفیه ایشون مراجعه نکردم، ولی صاحب جواهر در جواهر جلد 6 صفحه 285 تبع آخوندی فرمود والخمر والعصیر ان تخللا فباتفاقا طهرا و حللا به نفسهی او به علاجنن قلب این بقی الغالب و فیه او ذهب، این بقی الغالب و فیه او ذهب. بنابراین که اون فب اتفاق انتخرا و حللا، این اتفاق مال تمام اون چیزهاییست که ایشون ذکر فرموده، فقط مال نفس انقلاب نمیخواد ادعای اجماع بکنه، بلکه انقلاب به این با این خصوصیات مکتنفه که فرموده، بنابراین ایشون ادعای اجماع و اتفاق فرموده، البته به حسب نسخهی که متداوله که فب اتفاق نه، قد بعضی ها گفتن که در بعض نسخ فب انقلابن تحرا و هللا، اگه فب انقلابن باشه دیگه ادعای اجماع نکرده ایشون، ولی ظاهرا و به اتفاقا باید باشه، همونطور که صاحب جواهر هم نقل کرده، دیگران هم اونجوری نقل کردن، اونایی که ما دیدیم. و تکرار میشه فبانقلاب طهرا و وانقلاب به نفسهی او بالعلاج انقلب. خب انقلابی که داره بعدن میگوید، بنابراین و همینطور که گفته فرموده انتخللا، خب اون تخلل خودش انقلاب دیگه که قبلش فرموده، اینا تأیید میکنه که همون فبتفاقا باشه. خب اجماع، البته این اجماع محل اشکاله، به خاطر این که اولا اجماع از متأخر المتأخر المتأخرین ایشون و این مسئله با خصوصیات خیلی در کتب قدما مطرح نیست و گذشتگان از ایشون کسی ادعای اجماع نکرده، علامه ادعای اجماع نکرده، محقق حلی صاحب شرایع که اینا لسان القدما هستن، در کتابای اونا ادعای اجماع نمیبینیم. و علاوه بر این که خب این اجماع هم مدرکی است، کسانی که در اجماع مدرکی اشکال میکنن در اینجا هم قرارن باید اشکال کنن، به خاطر این که خب این مجمعین و متفقین ممکنه این اتفاق و این فتواشون رو از همین ادله‌ای که گفتیم، اون دورایی که گفتیم، اطلاق مقامی یا اون دلالت التزام به دست آورده باشن، یا بعد وجهی که بعدن میگیم. حالا اینا دیگه احتمالاتی است که در فقه خیلی قابل چیز بود، بله این احتیاج داره به قطع و احراز این مطلب. ما اصلا احراز نکردیم که ایشون حتی تشرفاتی که بوده به لحظ سؤال از احکام فقهیه و اینا هم بوده، اینا معلوم نیست در اصل غیبت. اصلا کسانی که حالا تشرف برشون حاصل میشه، حضرت مسائل فقهیه هم میفرماین یا نه، بناس در این زمان حتما به همین راه متداول اجتهاد و تقلید عمل بشه و چیزی نمی فرماین، اینا الان ما دلیل و حجتی نداریم. اصل غیبت صغرا چرا جواب مسائل داده میشه، اما اصل غیبت کبرا نه. و شیخون الاستادم قدس سره که ممن یزن رو به این که شاید این تشرفات گاهی داشته یا برش پیش می آمده، ایشون می گفت من سوال می کردم از ایشون، می فرمودم که اصلا اون وقت نمیشه چیزی سوال کرد از این چیزا، ذهن آدم نمیاد، اصلا کنه آدم غفلت میگیره او رو یا اغفال میکنن، یعنی ممکنه به ولایت، ولایت تکوینی ذهن رو منصرف کنن از این حرفا، ما اونجا رو نمیدونیم. فلتا از اون راه ها نمیشه فقه رو برد جلو، اونا دیگه با خود شخص خودش میدونه دیگه. امر دلیل و رابه، بله نمیدونیم، بالاخره برای ما فعلا چیزی که ایشون نفرموده ما هم جزم به این نداریم. و اما دلیل چهارم، نه آیاش بازم تبریز، و اما دلیل رابع و وجه رابع برای رفعیت، اینو خوب توجه بفرمایید. طبق مبانی که قبلا بارها گفته شده، گفته میشود خب شما دارید میگید که این ما یعالج به که تنجس بالملاقات با خمر بعد الانقلاب هم باقی بر نجاستشه، اینو به چه دلیل میگید؟ ما دلیلی بر بقا نجاست نداریم، چون این دلیل بر بقا نجاست ما یعالج به یا اون عمومات یا استصحاب، یا عموماتی است که میگفت چیزی که ملاقات با خمر بکند نجس است، سوا این که بعدن ما وقع فیه منقلب بشود یا نشود. خب قبلا گفتیم که اون عمومات و اطلاقات یه مقید لبی داره، مقید لبیش چی چیه؟ ما لم یتطهر، چون هم در ارتکاز متشرعه اینه که این چیزه که نجسه اینجور نیست که لتالی الاخر الاباد نجس بمونه، این مادام است که متحراتی اونو تطهیر نکن. در ارتکازات اقلایی هم اینه که اشیایی که نجس میشه کثیف میشه اینجور نیست که الاخر الاباد نجس و کثیف بمونه، مادامی نجسه و کثیفه که مطهرات عرفی شستن فلان اینا اعمال نشه. بنابراین با توجه به این که متشرع میدونه که شعار مطهراتی رو در شهر قرار داده، وقتی بهش میگه آقا اگه لباست خونی شد توش نماز نخون، از اول چی میفهمه؟ میگه یعنی نماز نخون تا آب نکشیدی، نماز نخون تا نشستی، اینو میفهمه دیگه. نه نماز نخون حتی اگه شستی، حتی اگه مطهری آمد. فهم عرفی از اطلاقات و عمومات که میگه آقا اگه ملاقات کرد اعاده کن نماز تو، نخور، نه یا شام نماز باش نخون و امثال اینا، یا میگه نجسه، یعنی مادامی که لم یتطهر بالمطهرات الشرعیه. این قید مکتنف به کلامه، کل قرینه الحابه بالاطلاقات. فلذا الان بعد از این که انقلاب حاصل شد، ما احتمال میدیم اینجا مطهر آمده باشه. مطهر چیه؟ تبعیت. احتمال تبعیت میدیم مثل ظرف. بنابراین بخواییم تمسکی به اون دلیل بکنیم بگیم این مایب قاب نجسه، تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. اون دلیل چی میگفت؟ میگفت این متنجس هست مالم یتطهر. ما الان نمیدیم این مالم یتطهر هست یا نیست، لعله او مالم یتطهر باشه به خاطر چی؟ تبعیه. تبعیت دیگه از متحراتی دیگه، احتمال میدیم اینجا این تبعیت پیدا شده باشه. پس به اون عمومات نمیتونیم تمسک کنیم. اگر بخوایم تمسک کنیم به استصحاب، حالا اینو تطریم کنم، بخوایم تمسک کنیم به استصحاب، به استصحاب چی میخواید تمسک کنیم؟ اگر میخواید به استصحاب عدم تطهر تمسک کنید، یعنی بگید ما موضوع رو در اینجا به ذم وجدان و اصل درست میکنیم، میگیم چی؟ میگیم این که لاقل نجس، این ما یو آلجوه لاقل خمر، این که بالوجدانه. مطهری آمده یا نه؟ شک داریم مطهری آمده یا نه؟ استصحاب عدم تحقق مطهر میکنیم. پس این میشه چی؟ این میشه ما یعالجو به میشه شیئی که لاغ النجس و لم یتطهر. لاغ النجس بالوجدان، لم یتطهر بالاصل، به ذم وجدان و اصل موضوع برای اون اطلاقات درست میشه. مثل کجا؟ سل خلف العادل. آقای زید قبلا میدانستیم عادله، خب سل خلف العادل او رو میگیره. یه عملی از او دیدیم، شک کردیم با این عمل از عدالت میفته یا نه، یا مدتی مفارقت از او داشتیم، نمیدونیم در این مدتی که ما همراهش نبودیم خدای نکرده عصا املا، چه کار میکنیم اینجا؟ استصحاب بقای عدالتش میکنیم، میگیم هازا رجلان، این بلوجدانه، و عادلان بالعصف، پس میشه الرجل العادل. دلیل گفته سل خلف الرجل العادل، به ذم وجدان و اصل موضوع دلیل درست میشه. اینجا هم به ذم وجدان و اصل بخواییم موضوع دلیل رو درست کنیم، جواب اینه که این که این مطهر اینجا هست یا مطهر نیست، شبهه چیه؟ حکمیه هست، و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه. و اگر بخواید استصحاب بقاء نجاست بکنید، بگید قبلا این مایو آلجبه نجس بود، حالا هم نجسه، باز شک در بقای نجاست او و عدم بقا از جهت امور خارجیه که نیست، از جهت اینکه حکم شرع رو نمیدونیم که آیا به تبعیت پاک شده یا پاک نشده. پس باز استصحاب بقای نجاست هم نمیشه کرد. نتیجه حالا بذارید دلیل تموم بشه این وسط کار که. پس بنابراین اگر بل اطلاقات و عمومات بخواید بگید اون مایو آلجو به بعد الانقلاب نجسه، اون اشکالی، اگه به استصحاب بخواید بگید این اشکالو داره. بنابراین نه به اونا میشه تمسک کرد نه به استصحاب. نتیجه اینه که باید به چی تمسک کنیم؟ به قاضی طاهره. به قاضی طاهره تمسک میکنیم، میگیم مایو آلجو به پاکه. وقتی مایو آلجو به پاک شد، دیگه مقدمه سوم سالمه به انتفاع موضوع میشه. نجسی متنجسی نداریم که بخواد منجس باشه. اگر هم شما مثل مسلک شهید سعد قدس سره یا محقق تبریزی قدس سره بگید قاعده طهارت جای جاری میشه که مسبوق به نجاست نباشه، جایی که مسبوق به نجاسته اون بزرگواران فرمودن به خاطر تردد واژه‌ای که در غایت واقع شده که حتی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر که صفت باشه یا حتی تعلم انه قذر که فعل باشه، گفتن مردد. اگه حتی تعلم انه قذر باشه یعنی این پاک تا بدونی الان قذره، یعنی صفت قذارت رو داره و الان ما نمیدونیم صفت قذارت داره یا نه اینجا. اما اگه حتی تعلم انه قذره تا بدونی یه زمانی درش قذارت حادث شده و اگه این باشه دیگه استثاب دیگه قاعده طهارت اینجا جاری نمیشه، چون ما میدونیم یه زمانی در این مای و آلجبه قذارت حاصل شده. کجا؟ همون وقتی که ملاقات با خم کرد. بنابراین قاعده طهارت رو نمیتونیم جاری بکنیم. خب اگر گفتید قاعده طهارت جاری نمیشه، ما میام یه کار دیگه میکنیم، میگیم خب این مای و آلجبهش که بالاخره حجتی بر نجاستش نداریم، چون عمومات که نشد، استثاب هم که نشد، نمیتونیم بگیم پاکه، نمیتونیم بگیم نجس. این مای و آلجبه هیچ کدومش نه. بریم سراغ اون خل، میگیم این خل رو ما الان شک داریم پاکه یا نجسه، قاعده طهارت جاری میکنه. این خله دیگه مسبوق نیست به نجاست. چرا؟ بنابر مسلک تحقیق که قبلا گفتیم، چون اونی که نجس بود خمر بود، اینی که الان موجوده خله و خل موضوعا غیر از خمره، فلذا استصحابو گفتن اون آقایون جاری نمیشه بس محقق بکنیم. خل و خمر یک چیز نیستن که صفتش عوض شده باشه، بلکه این شبیه استحاله است در نظر عرف لااقل. بنابراین اون نجاست سابقه دیگه در اینجا وجود نداره، بنابراین قاعده طهارت رو در خود منقلبون فی یا منقلبون الی جاری میکنیم و میگیم این پاکه. خب این هم دلیل چهارم. قهرن این دلیل چهارم شما آشنایید دیگه به مبانی، چون بارها و بارها این حرف زده شده و صحت و سقمش مبنیه برای. خب استصحاب گفتیم اینجا مشکلش که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه، گفتیم مبنای اقوا اینه که در اصول این که استصحاب در شبهات حکمی جاری است و اشکالاتی که فرمودن برای جریان استصحاب جواب داده شده. بنابراین ما میتوانیم هم با استصحاب موضوع اطلاقات رو درست کنیم به ذم وجدان و عقل، از اونم صرف نظر بکنیم استصحاب بقاء نجاست رو در خود اون مای و آلج و به میتونیم جاری بکنیم. بنابراین چون استصحاب در شبهات حکمی رو جاری میدانیم، علاوه این استدلال تمام نیست. پس دلیل چهارم هم مشکل پیدا میکنه، اجماع مشکل داشت، دلیل که سوم بود، دلیل چهارم مشکل داره به خاطر اینکه بله البته مشکلش هم مبناییه دیگه، کسی مثل محقق خویی بله این اشکال از نظر ایشون باید همین راه رو رفت، اگر چه ایشون اطلاقات رو میگو اون اطلاقات رو مناقشه کنه. اما حق در باب همون اول دلیل دومه که دلالت التزام باشه، ثم از او قبض بسر بکنیم دلیل اولی که اطلاق مقامی باشه. این به خدمت شما عرض کردم که نتیجه این شد که لا یشترط، منتها کسی که تفصیل داده یه حرفی داره اون مفسرین باید حرفشون رو بعدا ببینیم که آیا تقییدی به این اطلاقاتی که ما بهش تمسک میکنیم میزنه یا نمیزنه. صلی الله علیه وسلم.
بله
برای از احکامش برای از